أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از ورود به صحبت، یکی از سوالاتی که از حفاظل جلسه مطرح فرمودن این هست که ما عدم فعلیت علم اجمالی رو دو تا مثال برش زدیم که گاهی علم اجمالی هست اما فعلیت نداره، یکی در شبهات غیر محصوره و دیگری خروج عهد اطراف از ابتلاع. سوال کردن آیا میشه مورد سومی رو هم اضافه بکنیم و اون جایی که علم اجمالی هست اما مضطر به ارتکاب عهد اطرافه، مثلا تشنگی شدید باعث شد که یکی از عناین نجسین رو استفاده بکنه، آیا این هم باعث میشه که نسبت به ظرف موجودی که مضطر نیست یه حکم فعلیت نداشته باشه؟ این سوالی که عزیزمون کردن در واقع نظر صاحب کفایه هست. این بحثیش که تو همین تنبیهاتی که امروز الان میخواییم واردش بشیم صاحب کفایه بیان کردن و یک اختلافی هم هست، حالا تو تنبیهاتشون رو عرض میکنم. اولین تنبیهشون اضطراره. میفرمان در علم اجمالی گاهی شخص مضطر میشه به یکی از اطراف، اضطرارم گاهی به واحد معینه گاهی به غیر معینه، مثلا یکی از عناین آب شرب، یکی از عناین اصلا آب شرب نیست، آب کثیفیست و یک قطره نجاستی افتاد در یکی از اینا، نمیدونه کدام نجس شد، بعد که مضطر میشد مضطر میشد به اون واحد معین. گاهی هم نه، هر دوش اناع شربه. بالاخره اضطرار قطعا موجب جواز ارتکاب یا حتی بالاتر موجب وجوب ارتکاب میشه. حالا باز میگیم جواز ارتکاب تعیینی یا تخییری. صاحب کفایه میفرمون وقتی شخص مضطر شد به استفاده کردن، این دیگه منافات داره با اون علمی که داشت به حرمت معلوم، که دیگه نمیتونه بگه که من علم دارم که این اناء موجود نجسه یا اون، خب اون دومی وجود نداره چون اصرار داشته و استفاده کرده. وقتی که تکلیف فعلی نیست نسبت به اناء موجود و فرقی نمی کنه که این اصرار تعیینی یا تخییری سابقه بر حدوث علم به تکلیف باشه یا لاحق باشه، یعنی اول یک ظرف و مصدر شد نوشید، بعد این پیدا کرد که یکی از این دو ظرف نجس بوده است. گاهی به عکسه، اول این پیدا میکنه به نجاست احد عناین و بعد مصدر میشه به استفاده. در هر دو صورت میگن اون ظرف موجود دیگه فعلیت نداره تکلیف به او. دلیلشون هم اینه که تکلیف که اومده بود اجتنب، از اول کار محدود به عدم عروض اضطرار به متعلقشه. یعنی وقتی میگید اجتنب عن الحرام، همونجا میگید ازا لم تزتر الی، از همون اول اینطوریه که اگه مضطر نشدی اجتناب بکن. اضطرار در واقع از حدود تکلیفه، میرسه به حدش، تا دیگه اون طرفش رو که استراحه میگه اشکالی نداره استفاده بکنی و دیگه اجتناب نیست. با توجه به این که میگن تکلیف از اول امر محدود است بعدم عروض استرار و میگن مکلف وقتی که مضطر میشه، حالا یا حد معین یا یکی از اونه که اختیار میکنه رو، دیگه نسبت به دومی تکلیفی نداره. در واقع صاحب کفایه میخوام بفرمان اضطرار غیر فقدان بعض از اطرافه، یه مقدار تفاوت داره. در فقدان میگن تکلیف هنون باقیست، خود تکلیف از اول امر محدود نیست به عدم خروج بعض از اطراف، بلکه تکلیف مطلقه. مطلقا میگهد اشنه سوا این که یکی از اطراف خارج بشه یا نشه، مقتضای اشتغال رو میخوان اینو بگن. اما در اضطرار میگن چرا اضطرار از حدود تکلیفه. این فرمایشه ایشون هست در تنبیه اولی که بیان میکنه، ولیکن ظاهرن بحث برعکسه. باید بگیم که فعلیت و تنجز اینها با هم متفاوته. وقتی علم پیدا میکنه به اینکه یکی از اینا این نجسه، تکلیف فعلیت پیدا میکنه. بعد از اینکه تکلیف فعلیت پیدا کرد، اگر مانع این نباشه تنجز میشه و اضطراره باعث میشه که تکلیف به همون فردی که مضطره، نه به اون فرد موجود، نسبت به فردی که مضطره دیگه تکلیف منجز نیست. در نتیجه یا جایز است یا حتی واجب است استفاده بکنه اگه جانش در خطر باشه. در این صورت نسبت به اون ظرف موجود که اضطراری وجود نداره، لذا باید اونجا رو بگیم تکلیف هم فعلیست هم منجزه. اون نکته هم که ایشون فرمودن اضطرار از حدود تکلیفه، باید بگیم اضطرار از حدود تنجز تکلیفه. نه خود تکلیف. خود تکلیف که میگه اشتنه، اما وقتی که به اضطرار میرسه دیگه تنجزش برداشته میشه و یعنی اون قطعیتش، و میگه دیگه اشکال نداره استفاده بکنی. یه مقدار بحث واضحی نیست، حالا یه حال این اشکالات به ذهن میرسه، اما چه تفاوت دقیقی هست بین اضطرار و بین ذهاب احد اطراف از ابتلا، یه مقدار تشخیصش مشکله. آیا ذهاب احد اطراف باعث میشه که ما نسبت به اون فرد موجود چی بگیم؟ این یه تفاوت اصلی اینه که در ذهاب احد اطراف وجود پیدا نمیکنه نسبت به اون فردی که رفته، تکلیفی دیگه نداره، اون رفت. باید ببینیم نسبت به فرد موجود تکلیف هست یا نیست. ممکنه بگیم فعلیت دیگه نداره، چون میگفت یا این یا اون. ولیکن در اضطرار تا یه فردی رو مستر، چه همون فردی رو که مستر شده واجب میشد که استفاده بکنه یا جایز میشه. وقتی استفاده کرد نسبت به اون فرد دوم که اضطرار نداره، که بخوام بگیم که نسبت به اونم دیگه تکلیف نیست، اونو باید بگیم منجزه. یه نکته دیگری که به ذهن میرسه سبقت علمه. اینا باید تأثیرشو در ذهاب احد اطراف بیان بکنیم، فرق بگذاریم، بگیم اگر اول علم داشت به احد اناعین که نجسه، خب تکلیف داشت به اجتنابه از هر دو، بعد یکی از اینا از ابتلا خارج شد، مثل این که یکی از اینا رو حتی آب بکشه یا از ابتلا خارج نشده، اما اگه آب کشید اون فرد دوم رو هم باید آب بکشه، نه اینکه بگیم دیگه علم نیست. اینم یه نکته ایست. به خلاف عکسش، مثلا من یک ظرف رو قطعا آب کشیدم، بعد علم پیدا کنم که قبلش یکی از اینها نجس بوده، خب که اصلا من تکلیف پیدا نمی کنم به این که اون ظرف آب کشیدن نجسه. نتیجه اینه که فقط 50% نسبت به ظرف دوم احتمال می دهن که پیش شک بدوی 50% لنگم نداره. اینا یک تفاوت هاییست بین این دو که باید بهش توجه بکنیم. بحث مهمی که مطرح این است که علم به حکم، اونم علم اجمالی، آیا علت تامه هست برای اینکه ما واجب است موافقت بکنیم با علممون و حرام است مخالفت بکنیم با علممون؟ این یک نظریه است که صاحب کفایه همین رو بیان میکنه، نظرشون همینه که وقتی علم پیدا میکنیم هم علت تامه است برای وجوب موافقت و هم علت تامه است برای حرمت مخالفت. نظریه دوم این است که این علم ما مقتضی است به نسب هر دو، چه موافقت و چه مخالفت، نسبت به هر دو مقتضی است. بنابراین مقتضی میدونید نصف راه، نصف دومش عدم مانعه. اگه مانعی جلوش نیاد وقت واجب میشه موافقت بکنه یا حرام است مخالفت بکنه. و اینجا یه نظریه سومی هم هست و اون که بعضی معتقدن که علم اجمالی ما نسبت به حرمت مخالفت علت تامه هست، حق نداره مخالفت بکنه، اما نسبت به موافقت نه، واجب نیست بلکه مقتضی است، علت تامه نیست. طبق این نظریه سوم مخالفت حرام است، یعنی نمیتونه دوتا اینا رو استفاده بکنه چون مخالفت کرده، اما واجبم نیست هر دو رو اجتناب بکنه تا موافقت کرده باشه. لذا ثمره این سه تا نظریه در جواز ترخیص بعض از اطرافه. طبق نظریه سوم بعض از اطراف ترخیص داره، طبق نظریه دوم که مقتضی است به نسبت هر دو ترخیص کل اطراف است، و طبق نظریه اول که صاحب کفایه است هیچ کدامش اجازه نداره، حتی یکی از اطرافم نمیتونه استفاده بکنه. آیا کدام یک از اینها هست؟ یک مطلبی رو بیان می‌فرمایند، این مطلب رو دقت بکنید، و اون این است که میگن فرق است بین این که ما علم به حکمی که پیدا کردیم علم وجدانی باشه و یا نه علم ما از طریق اطلاق دلیل یا عموم دلیل باشه. اینا با هم متفاوته. علم وجدانی یعنی تو درونمون ما 100% مطمئنیم که حکم خدا اینه، احتمال خلاف هم نمیدیم. این حالت اگه تو علم اجمالی آمد معناش اینه که من یقین دارم که تکلیف در این علم اجمالی فعلی هست و مولا راضی به ترک او نیست. نتیجه این که یقین دارم مولا راضی به ترک نیست و حتما میخواد من تکلیف رو انجام بدهم، این است که هم موافقت قطعی واجب میشه و هم مخالفت قطعی حرام میشه. حتی احتمال مخالفت هم حرام میشه. حالا احتمالش هم توضیح میدیم که چرا حتی احتمالش اشکال پیدا میکنه. در این صورت ترخیصه در اطراف که حالا یا بخواد کل اطراف اجازه بده یا بعضیش را، دیگه جایز نیست. چون فرض شدیم شارع حتما تکلیف از ما میخواهد و راضی به ترک نیست. حتی گفتن فرقی نمی کنه که اطراف محصوره باشه یا غیر محصوره باشه، همش به خاطر این قطع وجدانیست، علم وجدانی که احتمال خلاف درش داده نمی شود. این قطع منجز تکلیف میشه و تنجیز سبب وجوب موافقت و حرمت مخالفته. دلیلی که برای این بحث آورده میشه این هست که ما میدونیم اجتماع نقیزین امکان نداره، حتی احتمالش هم داده نمیشه. احتمال اجتماع نقیزین احتمالش هم داده نمیشه. مثلا وجود و عدم که نقیزینه، هم قطع به وجودشو میدونیم امکان نداره، هم احتمالش هم ما یقین داریم که نیست. در ما نهنفی فرض ما اینه که قطع داریم که پروردگار اراده الزامی داره به این که ما تکلیف را عمل بکنیم. وقت نمیتونم بگم همون خدایی که اراده الزامی بطی و قطعی داره در کنارش احتمالاً ترخیص دادست به من، اینا از شما نقیزه اینه. احتمال ترخیص وجود ندارد دیگه، تا چه رسد به قطع به ترخیص. فرقم نمی کنه که اطراف محصوره یا غیر محصوره باشه. علتش اینه که شارع از یه طرف تکلیف قطعی داره به این که من باید این موارد رو انجام بدم، تکلیف رو باید انجام بدم، وقت من احتمال میدم که اگر شارع به من ترخیص داد، ولو احتمالاً احتمال بدم ترخیص داده که یکی از اطراف انجام بدم، احتمال میدهم که همون فردی رو که من مرتکب میشوم دقیقا همون فردی باشه که تکلیف به ترک او دارم، و این جمع نمیشود با اون اراده الزامی قطعی که گفتیم از یه طرف شارع اراده الزامی داره از یه طرف میخواد ترخیص بکنه، اینا با هم جمع نمیشه. این نکته مهمیست که باید بهش توجه بکنه. این در صورتیه که گفتیم علم، علم وجدانی باشه. علم وجدانی اثرش اینه که ما یقین واقعی داریم، نه عقیده ما، از عقیده من خارج میشیم و یقین وجدانی داریم که حتی احتمال خلافشو به هیچ وجه نمیدیم، شارع از ما یه تکلیفی رو خواسته. در این صورت احتمال ترخیص احد اطراف داده نمیشه تا چه رسد به اینکه یقین داشته باشیم یکی از اطراف رو ترخیص به ما داده باشه. اما صورت دوم این است که ما علممون از طریق عموم دلیل هست یا اطلاق دلیل هست. دلیل داریم، دلیل ما به شکل عام هم تو گفته اشتره و النجس. و الان ما اگر علم پیدا کنیم به اینکه احد اینا این نجس شده، علممون مثلا از طریق بینه هست، دو نفر شهادت دادن یا یه نفر عادل شهادت میده که این اناهن یکیش نجسه، خب ما از طریق عموم دلیل که میگه به بینه عمل بکن، یا از طریق اطلاق دلیل میریم جلو و میگیم احد اناهن نجسه، اما علم وجدانی نداریم. خب حالا تو ما نحنفی هم مثال لا تشرب الخمر هم میتونیم بزنیم. شارع گفته لا تشرب الخمر و اطلاق این لا تشرب بخواد شامل بشه خمر مردد بین اناعین رو، یا عمومش مثلا الف و لام رو عام بگیریم، بگیم عمومش خمر مردد بین اناعین رو هم میگیرد. در این صورت که ما علم وجدانی نداریم و از طریق اطلاق عموم دلیل میگیم باید اجتناب بکنیم، آیا امکان دارد خود شارع ترخیص کرده باشه یکی از اطراف رو، بگید یکی از اطراف رو میتونی استفاده بکنی، حالا دلیلمون هم مثلا یکی از اصول باشه. فرض کنید اصل براءت بیاد و یکی از اناعین رو با کلمه رفع ما لا یعلمون یکشو ترخیص بکنه که ترخیص این سبب بشه که اون دلیل اولیه که میگفت لا تشرب الخمر اطلاقش تغییر بخوره، یا اگر عام بود تخصیص بخوره، بگیم همیشه خمر رو استفاده نکن به جز اونجایی که مردد بین اناعینه. اینو میفرمان باید روش بحث بکنیم. و وقتی که ما از یه طرف علم داریم به اجتناب، منطقه علممون از طریق اطلاق دلیل عموم دلیله، و از طرف دیگر میدانیم که این علم علم تفصیلی نیست، بلکه اماره آمده است گفته است این موضوع رو یا موضوع دیگر رو، این انا رو یا انا دیگر رو، یا مثلا ظهر جمعه میگه یا این نماز رو ظهر رو یا نماز جمعه رو تو متباینه، یکشو میگه استفاده بکن. اینجا این بحث مطرحه که آیا با اصل آیا میتونیم یکیشو برداریم تکلیف رو از عهده خودمون یا نه. این فرق فرق مهمی است و اشاره به این نکاتی هم هست که مجددی اشاره میکنم. گفتیم مکلف گاهی تکلیف واقعی رو میداند که اگر محقق باشه میدونه تکلیف از سر خدا منجزه و علم درونی داره که شارع لا یرز المولا به ترکهی، اگه اینه امکان ترخیص فعلی در بعض از اطراف یا جمعی اطراف نیست، علتش هم اون نقیز بودنه که گفتیم نقیز همونطوری که قطعش امکان نداره احتمالش هم نیست، و اینجا ترخیص عهد اطراف مناقض با اون علم درونیست که داریم که شارع راضی به ترک تکلیف نیست. این از بحث باید خارج بشه و باید بگیم کل بحث ما مربوط به بخش دومه که علم وجدانی به تکلیف نداریم، بلکه دلیل داریم. حالا دلیلی که یا اطلاقش یا عامش میگوید یکی از این دو رو باید انجام بدی و مکلف خودش علم جازم نداره. وقت در این صورت احتمال معارضه وجود داره، این فرق میکنه با اون صورت قبلی. اینجا که با دلیل میره جلو، از یه طرف عموم دلیل یا اطلاق دلیل میگه استناد بکن، احتمالشو میدیم که ادله اصول میگه رفعیت بکن از این حجت اولیه، و در واقع اون حجت اولیه که اطلاق یا عمومه با یک حجت دومی به نام اصل خارج میشه. کل بحث در اینجاست. نکته دیگری که اینجا عرض بکنیم، فعلا این بحث رو جمعش میکنیم، این است که اگه ما ترخیص دادیم در اطراف علم اجمالی و گفتیم یکی از اطراف رو میتونی استفاده بکنی، این موجب تقیید در ادله واقعیه نمیشه. دار که بگیم ادله واقعیه که میگه شراب نخور، بعد بگیم قید میخورد الا اینکه مثلا ما قیدش کنیم به جایی که علم اجمالی باشه و تفصیلی نباشه، بلکه باید بگیم این بحث به جایی که تقیید بزنیم ادله اولیه رو، بگیم این بحث ما نظیر قیام امارات هست برخلاف ادله واقعیه. بگیم ما دلیل واقعی داشتیم اما بعد اماره به من میگه که میتونی استفاده بکنی، من وظیفه ظاهریم عمل به اماره هست دیگه، میتونم عمل بکنم. شارع میدونست که من دلیل واقعی رو دارم، در این حال به من با اماره، با قولی که از طرف معصوم علیه السلام به من میرسه و در واقع از طرف پروردگاره، میفهمم وظیفه من عمل به اماره هست. یا مثلا بحث این ترخیص در اطراف علم اجمالی نظیر جریان اصول است در شبهات بدویه. چطور من با هر موضوعی که برخورد میکنم احتمال طهارت و نجاستشو میدم، اصل جاری میکنم، میگم کلش این طاهر. وقت اگر این طهارته که من استفاده کردم فرض کنیم مخالف با واقع در اومد، این معنیش نیست که نجس رو من در بعضی جاها میتونم استفاده بکنم و بگیم اون ادله واقعیه تخصیص خورده، همه جا اجتناب باید بکنم الا اونجا که شبه بدویه هست. اینا نمیگیم واقع مقید شدست به معدای اماره یا مقید شدست به معدای اصول در شبهات بدویه. خب بحث ما نحنفی هم همینطوره، نمیگیم همه جا اجتناب از خم بکن الا اونجایی که علم اجمالی هست. البته یه فرقی وجود داره بین ما نحنفی و بین مخالفت با واقع از طریق امارهی که وجود داره. فرقش اینه که ما نحنفی وقتی ترخیص داده بشه در واقع ترخیص در مخالفت علم هست در عمل. تو عمل میگه مخالفت بکن و مخالفت با علم نمیگه، میگه تو عمل میتونی که ظرفاره استفاده بکنی، در حالی که اونجایی که اماره میاد میگه که شما میتونی مخالفت با واقع بکنی، خب من احتمال میدم که همونجا منطبق باشد با واقع، احتمالم در منطبق نباشه، وقت اونجا من حکمو جاری میکنم به خاطر اماره ای که دارم، نه اینکه فقط مخالفت در عمل باشه، مخالفت التزامی هم هست. تو شبهات بدوی هم همینطوره، وقتی من همه چیز رو پاک میدانم با اصل، این در واقع این اصل یه حکم ظاهری است، فقط مخالفت عملی نیست که بگم تو عمل دارم نجس و مرتکب میشم اگر منطبق بشد با واقع، بلکه الان در عمل علمن هم میگم پاک است. این تفاوت البته اینجا وجود داره. این بحث باز هم ادامه داره که انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.